طرف مقابلت داری، داده هایی که از طرف مقابل داری، و اینها رو وقتی تجمیع میکنی و به یک آورده میرسی، این خیلی مهمه. شما تو همین اتفاقات اخیر هر دو طرف از داده های خودشون استفاده کردن.
این یعنی تلاش میکنن هر کدام که از نظر اطلاعاتی غلبه پیدا کنن.
بله، این ور میاد خانه نتانیاهو رو مورد حسابات قرار میده، اون ور میاد فرماندهان شما رو فرض بفرمایید یک روز جاشو عوض کرده ولی مورد حسابات قرار میده. اینا هم لزومن هم این جنگ اطلاعاتی و امنیتی ناظر به افراد نیست، چون گاهی مثلا بعضی اون موقع سید مقاومت علی الله مقامه و شریف جناب آقای نصرالله به شهادت رسیدن، بعضی میگفتن خب مثلا کی جاییشون رو لو داد؟ حالا واجب نبود حتما کسی جاییشون رو لو بده. این جنگ جنگ چند ضلعیه که ممکنه او داده هایی رو در طول این مثلا چند سال بر اساس پهپادهایی که اسکن کرده در زیر زمین اینا جمع کرده باشه به نتیجه رسیده باشه، ممکنه. این طرف ماجرا هم همینطوره، یعنی شما با دست خالی، حزب الله مثلا میبینید شما با دست خالی توی لبنانی که اینا یه گروهی از یه کشوری هستن که لزوماً هم معلوم نیست با اون دولت همراه باشن، پهپادهای رژیم هم مدام داره بر فراز آسمان بیروت و جاهای دیگه میره و شما اصلا محسوسه. من حدود دو ماه پیش لبنان بودم، این پهپادهای رژیم رو شما این از پهپادهای استفاده میکرد که این وزوز صداش رو هم شما بشنوید، یعنی هم پهبادی بود برای کسب در واقع داده و اطلاعات، هم عملیات روانی داشت میکرد، یعنی میخواست به مردم اونجا اون ایجاد روبو. اینها رو جمع میکنن هر دو طرف. میخوام حالا از این مرحله زودتر عبور بکنیم. ضلع دوم اتفاقات چند ماه اخیر و به خصوص یک سال اخیر اطلاعاتی و امنیتی، هر دو طرف هم ازش است. ضلع سوم رسانه است، ببینید رکنه، نه اینکه مثلا بگیم آقا رسانه داره مثلا گوشه‌ای نقش ایفا میکنه و البته موثره، نه نه نه، آقا رکن جنگه.
یعنی میفرمایید دمشق ابتدا در فضای مجازی و رسانه سقوط کرد؟
شک نکنید. ببینید شما داده ها رو وقتی کنار هم میگذارید، خیلی از شهرهایی که تحریر و شام وارد مناطق میخواست بشه، اینا با استفاده از تصاویر قبلی در سالهای گذشته حضور خودشون در بعضی از مناطق اونها رو منتشر میکردن، گفتن ما اومدیم اینجا، در حالی که هنوز نیامده بودن. بعد که میامدن فرض بفرمایید 5% یا 10% از یه شهر رو گرفته بودن، میگفتن ما کل شهر رو گرفتیم، در حالی که هنوز بخشی از شهر رو گرفت.
بله.
تو تمام موارد اینجوری بود. حالا بعضی دوستان به شوخی میگفتن به این ارتش سوریه بگید یکم آروم‌تر عقب نشینی کنه، اونا زودتر بهش بتونن برسن و اینا. خیلی خیلی دیگه داره سریع این اتفاق میفته،
مثلا شهرها داره دانلود میشه یه جوری.
بله، این بخشش اصلا تو زمین رسانه بود دیگه، یعنی افکار عمومی رو هم توی سوریه، هم توی لبنان، هم تو قصه فلسطین و غزه. عرض به حضور شریفتون که رسانه رکن ماجرا بوده، حالا تو این برنامه بیشتر راجع بهش و مصادیقش گفتگو خواهیم کرد. جنبندی اینه که رسانه رکن ماجراست، افکار عمومی که به وسیله رسانه جهت‌دهی می شود و تأمین محتوا می شود بسیار مهمه. حضرت آقا تو سخنرانی های اخیر خودشون مردانه و گاهی یک تازانه و در رأس هرم جهاد تبیین آمدن و مسائل رو تبیین کردن برای افکار عمومی، چون ما تو این قصه واقعا نیاز داریم. حالا به خصوص بعضی وقتا شما میبینید کل حتی کارشناس ها و تحلیلگرهای درجه یک شما هم دچار ابهام هستند. بعضی کارشناسان و شاخص شما هم ممکنه تشخیص دقیقی از اوضاع نداشته باشن. گاهی بعضی رسانه‌های بزرگ شما هم ممکنه در استفاده از عبارت برای کنشگران وسط این ماجرا اون در واقع سرعت عمل لازم رو نداشته باشن. اینجا شما میبینید یکی مثل حضرت آقا میاد و تبیین میکنه.
خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. باید بریم اتاق فرمان برگردیم، اما قبلش اینو بگم، در بازتاب بیانات رهبری، خب روزهای گذشته که ایشون در دیدار با مردم فرمایشاتی داشتن در رابطه با سوریه، برخی از شبهات رو حتی ایشون پاسخ دادند و زوایا رو در واقع زوایای پنهان بحث رو تحلیل کردن. دیدم بعضی از رسانه‌های جهان اسلام حتی با این عنوان که المرشد الایرانی یا رهبر ایران رشل ما علی نیران، این آب رو بر روی آتش ریخت و یه چنین عبارتهایی به کار برده بودن که برای خود اونها هم نشون میداد که این فرمایشات رهبری جالب بوده.
اولا نباید تردید کرد که اون چه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا میکنه، ایفا کرده، الانم ایفا میکنه، اینو میبینن همه. ولی عامل اصلی اونها، عامل اصلی، توطئه‌گر اصلی، نقشه کش اصلی، اتاق فرمان اصلی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است. قرائنی داریم، این قرائن برای انسان جای تردید باقی نمیگذاره.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
خب، وقت شما بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. نقد و نظر رو میشنوید از شبکه رادیویی معارف. با افتخار در خدمتتون هستیم. تحلیل رسانه‌ای بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص وقایع اخیر در منطقه و در سوریه موضوعی است که روی میز گفتگوی برنامه نقد و نظر هست با حضور دو مهمان عزیز. هر دو مهمان ما مدرس رسانه، محقق و کارشناس در حوزه رسانه هستند. جناب آقای صدرایی عارف، مدیر مسئول خبرگزاری ابنا، از فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران خوب کشورمون، و همچنین حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا محمدلو، مؤلف و مدرس رسانه. آقای محمدلو، بریم سراغ بیانات اخیر حضرت آقا و اون مؤلفه های مهمی که در فرمایشات ایشون بود و در رسانه ها هم خیلی میشه اینها رو روش کار کرد، باز تولیدش کرد، نشرش داد و تبیینش کرد در واقع.
درست. این ابتداعا ایشون با کمترین مقدمه ورود کردن به عامل اتفاقات سوریه، یعنی یکی از محل نزاها و در واقع نقاط درگیری، که اینکه این اتفاق چرا رقم خورد، پشت صحنه‌اش کیاست، و آن چیزی که توی رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد و بازنمایی می‌شد دو تا محور داشت بیشتر: یک، عامل درونی سوریه، دو، عامل بیرونی به نام همسایه سوریه که از آقا ازش یاد کردن. اما حضرت آقا چه پرده برداری انجام دادن از عامل اتفاقات سوریه؟ خیلی مشخص، خیلی سریع فرمودن اتفاقات سوریه، حالا این دستبندی بنده است، بله، سه تا عامل مشخص داشته که عامل اصلی یا به تعبیر بنده عامل راهبردی که طراح و مغز متفکر ماجرا بود، اتاقهای آمریکایی صهیونیستی بود، در حالی که تا اون موقع تقریبا من ندیدم رسانه‌ای بهش بپردازه که اصلا مشخصا دست بذاره رو آمریکا. یعنی این صراحت حضرت آقا، این پرده برداریش، چرا؟ چون آمریکا تازه مثلا ماجرای ریاست جمهوریش تموم شده بود، همون اولش هم اعلام کرد که ما هیچ دخالتی در فضای سوریه نداشتیم و در واقع همه کاسه کوزه ها نهایت هم میگفتن صهیونیستی نقشی دارد، ولی بیشتر همسایه سوریه رو در واقع سیبل اهداف میدانستن. اما حتی در داخل کشور ما بعضی با یه تیپ و فیگور خیلی روشن فکری میگفتن که عامل اجتماعی و اقتصادی سوریه عامل اصلی ماجرا بود، در حالی که یک عامل درجه سوم بود. در واقع حضرت آقا یه محوری رو پاسخ دادن، این که اسد دیکتاتور است، اسد دیکتاتور بزرگی بود فلان، که خیلی تو رسانه ها نسبت به این در واقع ماجرا مانور داده شد و در مورد خود اسد، گذشته‌ای که داشتن، سلطنتی که اون پادشاهی که داشتن از پدرشون تا خودشون خیلی در مورد مستند کار کردن، کلیپ کار شد، شخصیت خودش، شخصیت پدر ایشون، حزب بعث بودنشون. و حضرت آقا در واقع با این نگاه عامل اتفاقات سوریه رو در وهله اول گفتن که چی؟ پشت صحنه آمریکایی صهیونیستی داشت. یک، عامل میانی ماجرا رو گفتن که یکی از همسایه‌های سوریه، کمین در واقع منظورشون همین کشور ترکیه بود که در واقع خیلی روشن بود ماجرا. و عامل میدانی ماجرا، یعنی ما شد سه تا عامل، عامل اصلی، عامل راهبردی، عامل میانی که ترکیه بود، و عامل میدانی که حالا در واقع اون اسمشو میذاشم تروریست‌ها یا معارضین مسلح، که تو بیان ایشون هم این و یا اومده که تروریست‌ها یا معارضین مسلح، یعنی در واقع تفکیک کردن که در واقع چه بسا اینا دسته‌های مختلفی دارن.
بله، اینجا نگه داریم. آیه صدرایی، ما فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی رو وقتی نگاه کارشناسانه یا نگاه رسانه‌ای بهش داریم، می‌بینیم ایشون در خصوص ترکیه و اردوغان اسم نمیبرن. بله. میگن یک کشور همسایه هم مثلا به هر حال نقش داشته و اینا.
این خیلی مهمه که ایشون فرمودن همسایه سوریه، نگفتن همسایه ما. خودش نکته رسانه‌ای داره.
همین رو میخوام تحلیل کنیم. بله. که ایشون حتی در خصوص بشار اسد هم اسم نمیارن که آقا بشار اسد سقوط کرد یا فلان اتفاق افتاد، میگن دولت سوریه. بله. خب شما خودتون هم خب مدیر مسئول خبرگزاری هستید، صبح تا شب با خبر کار دارید، این ادبیات و واژه‌گزینی در حوزه رسانه چه معنا و مفهوم خاصی داره؟ اینکه اسم نمیبرن، نه از اردوغان، نه از ترکیه، از این طرف هم از بشار اسد، نسبت به معارضین عبارتهای خاصی رو به کار میبرن.
خیلی خوب. ببینید، ما چون حالا موضوع این جلسه راجع به بحث رسانه است، بخوام به شما عرض بکنم که با خود رهبری معظم انقلاب خودشون یکی از ابر شخصیت‌های رسانه‌ای هستن، یعنی تو استخدام واژه‌ها و در واقع لحن بیانات به گونه‌ای هستش که فوق‌العاده است. من چندی قبل این بحث بسیج لندن و بسیج پاریس رو آقا مطرح کردن، گفتم هیچ کس مثل ایشون نمیتونست این بسیج رو تو فضای بین الملل مطرح بکنه، یا مثلا بعضی اتفاقاتی که تو فضای هم داخلی هم بین المللشون بیان میکنن، این مثلا یهو فراگیر بشه و امتداد هم پیدا میکنه، امتداد بله. پیدا میکنه.
یه چاشنی طنز هم داشت مونده که گفت اینم لابد مال بسیج لندن، یا
اصلا خودش تکنیک رسانه‌ای
برای بازتاب بازنمایی خیلی گرفت.
خیلی وقتا ما در واقع با همین تکنیک‌های رسانه‌ای می‌توانیم خیلی کارها رو پیش ببریم. ما گاهی کاهلی می‌کنیم. و اینا ظرفیتش، اتفاقا ظرفیت طنز خیلی ظرفیت
قدرت تعمیم بالایی داره دیگه. یعنی شما واژه‌ها رو می‌تونید از طریق طنز قدرت تعمیم و تعمیقش رو بالا ببرید.
حالا اینکه رهبری اسم نمی‌برن، به نظر شما دو بزرگوار آقای صدرایی عزیز، این یه کنایه است برای اون کشور، یا نه رهبری تشخیص دادن فقط اسم نبرن؟
ببینید، چند تا ویژگی تو بیانات رهبری هست. یکی این که واقع گرایشون، یعنی فرض بفرمایید تو اون واکنشی که رژیم صهیونیستی چندی پیش در حمله شبانه به ایران داشت، و رسانه‌ها بعضیا رفتن به سمت کوچک انگاری، بعضیا رفتن به سمت بزرگ انگاری، موضع رهبری ببینید کاملا واقع گرایانه بود. گفت نباید خیلی کوچک، قریب به این مضمون که نباید خیلی کوچک انگاری بشود، نه خیلی بزرگ نمایی بشه. همون این صداقت در گفتگوی با مردم، خروجیش اینه که از اتاقات سخنانشون واقع گرا هستن. دو، اینکه حسب هوش سیاسی که دارند، و این مورد به اذعان خیلی از سیاستمداران دنیا، حتی اونهایی که با جمهوری اسلامی مخالف بودن این رو گفتن، این هوش سیاسی ایشون تو سخنرانی خودش رو اینجا نشان میدهد که هدف زن هست. یعنی اینکه
نقطه زنی میکنه،
نقطه زنی به این معنا که مثلا شما ببینید یهو ممکنه بر اساس امواج رسانه‌ای مردم توجهشون به نقطه اصلی نباشه، ایشون حواس‌ها رو برمیگردونه میگه نقطه اصلی اینجاست. شما ممکنه بگید خیلی خوب فرمودن جناب آقای محمدلو که آقا این نکات اقتصادی سوریه گرچه بود اما اولویت اول نبودا، این ماجرا ریشه اصلیش این نبود، اگرچه بود و باید بهش توجه بشه. اما یهو میبینید شما تو فضای رسانه‌ای به گونه‌ای بزرگ نمایی میشه، شما فکر میکنید تنها علت مثلا سقوط بشار این ماجرا بود. یا تو بازیگران منطقه‌ای و بین المللی اتفاقات سوریه ممکنه برخی امواج رسانه‌ای به یه سمتی بره که شما این بازیگران رو تو اون سطح و نقشی که بودن به درستی شما نشناسی.
بله.
از زمان میاد تبیین میکنه، میگه اولیه اونه ها. حالا اینکه اسم آوردن و نیاوردن، این اسم نیاوردن هم یک کنایه بوده، هم در این حال میخواد بگه من نقش اصلی رو به جای دیگری می سپارم و می دانم و این هدف زنی که عرض کردم تو ادبیاتشون. حالا این رو دارم عرض میکنم، یه چند تا ویژگی دیگه در سخنرانیشون هم عرض بکنم،
ویژگی هایی که رنگ بوی رسانه‌ای داره.
بله بله، از ادبیات حقوقی استفاده میکنن ایشون. شما ببینید مثلا تو اون سخنرانی فوق‌العاده‌ای که ماه گذشته بعد از شهادت سید حسن انجام شد در مصلی تهران، که میدونید دیگه مصلی تهران آخرین نماز عید فطری که اونجا برگزار شده بود حدود 700 هزار نفر آمده بودن.
بله.
این نماز و خطبه‌ای که از تو مصلی خواندن، من آخرین اطلاعاتی که دارم حدود 2.5 میلیون نفر شرکت کرد.
بله.
با اینکه خیلی دیرم اطلاع رسانی شد و خیلی ها دوست داشتن تو اون نماز شرکت بکنن و موفق نشدن، ولی یه جمعیت فوق‌العاده‌ای در تهران آمدن. اینو میخوام عرض بکنم، تو اونجا ایشون اومدن راجع به مثلا عملیات طوفان الاقصا گفتن که مشروع و بین المللی، یعنی از ادبیات حقوقی استفاده میکنن، از ادبیات بین المللی استفاده میکنن، ابهام زدائی میکنن. یعنی شما یهو میبینید تو اوج ماجرای سوریه بخش قابل اعتنایی از کشور ممکنه که نسبت به یه نقاطی ابهام داشته باشه. دو ویژگی دیگری که در سخنرانی هست، هم واقع گراه هم اقتدار آفرینه.
آها.
و امید بخشه که تو فرمایشات ابتدایی از تالی هم بود. یعنی میاد در این حال اینکه واقع گرایانه نقاط ضعف و قوت رو برای شما ترسیم میکنه، این اقتدار بخش این سخنرانی. شما بعد از این سخنرانی که حالا موضوع جلسه امروز ما و برنامه امروز هستش، شما بعد از این سخنرانی احساس امید میکنی، احساس اقتدار میکنی. اقتدارش هم کاذب نیست، واقعیه. میاد به شما آینده مقاومت رو بیان میکنه و عرض به حضور شریف شما که ترسیم میکنه که این اساساً جبهه مقاومت یه کشور یا یه گون، این نه، یه فکره، یک اندیشه است،
یه فیزیک نیست.
بله بله، و روز به روز هم داره گسترده تر میشه. برگردم اون نکته که حضرت عالی فرمودید، اون هدف زنی و نقطه زنی حضرت آقا بود که اون گونه بیان کرد.
روز قبلش هم این نکته بگم، حالا فرمایش ایشون که تکمیل بشه، به نظرم روز قبلش آقای اردوغان یه جمله گفته بودن خیلی تو رسانه‌های معاند فارسی زبان خارجی واستاب داشت،
روز قبل
از همین اتفاق در واقع سخنرانی حضرت آقا،
خب.
این حضرت آقا فرمایشی که داشتن روز قبلش، آقای اردوغان یه جمله گفتن که تنها رهبران شایسته دنیا من و پوتین هستیم. یه جمله اینجوری داشتن که تیترش این بود در واقع به عنوان بازیگر اصلی منطقه، که این کارا رو قبلا آقای اردوغان هم انجام داده ها. در دهه 80 یه مدل دیگه این بیان رو داشتن که در واقع خودشون رو به عنوان بازیگر اصلی منطقه می‌خواستن مطرح کنن، که اون موقع روبروی صندلی نخست وزیر اسرائیل نشسته بودن و با یه حرکتی با ترک صندلی یه جور آب استراکسیون در واقع با این فیگور مثلا بلند شدن و خودشون رو به عنوان رهبر جهان اسلام خواستن مطرح بکنن، که این مدل گفتار ایشون با فرمایش آقا مازم رهبری یه جوری آدم که کنار هم میذاش که اصلا اشاره اولا به نام ایشون نداشتند، دو اینکه ایشون رو درجه دوم خطاب کردن، گفتن نقش هستی ماده یکی دیگه است، سه اینکه گفتن همسایه سوریه، یعنی نگفتن همسایه ایران، همسایه میتونستن بگن دیگه یکی از همسایه ما، ولی این همسایه سوریه گفتن، یعنی اون دوز خطر، قسمت نارنجی خطر رو بردن اصلا یه جای دیگه، یعنی اصلا نزدیک ما هم نیستن، حتی اگه خطری هم باشه، بازیگری هم باشه، برای سوریه است نه نزدیک ایران. این نکته و بازنمایی درسته بود که
بله. آقای محمدلو، ما رسانه های بین المللی رو وقتی نگاه میکنیم در شبکه مثل بی بی سی، مجری و کارشناس این شبکه نسبت به فرمایشات حضرت آقا این عبارت رو به کار میبره که آقای خامنه‌ای انگاری یک گویی داره که این گوی در واقع آینده رو به اون نشون میده و حتی کلمات و عبارتهایی رو از توی اون انتخاب میکنه که برای همه یه جورایی قابل توجهه. و گفتم دیگه، مثلا یه رسانه عربی منطقه آبروی آتیش رو برای عبارتهایشون به کار بردن. چه نگاهی نسبت به این عبارته هست؟ این که بی بی سی میاد یه گوی پیشبینیشون انگاری داره، این نوع نگاه حضرت آقا از کجا نشأت میگیره؟
ببینید توی در واقع بازنمایی فرمایشات حضرت آقا، اون جمله که ایشون ناظر بر آمریکا و اتاقای صهیونیستی فرمودن خیلی برجسته شد. یعنی رویترز اینو مطرح کرد، آسوشیتد پرس همین رو مطرح کرد، خبرگزاری فرانسه همین رو تیتر کرد و یکی دو تا از خبرگزاری دیگر. اما نکتهش کجاست؟ با این نکته که شما در مورد بی بی سی در واقع فرمودید، اینجاست که در واقع القا میخوان بکنن که ایشون یه پیشگوی انگار. یعنی در واقع آقای صدر به درستی اشاره کردن که واقع نگری در بیان ایشون، دقیقاً کسی که متن بیانات ایشون رو بخونه واقع نگری ایشون مشهوده. چطور؟ اونجا که میفرمایند آمریکا و اسرائیل میان میگن که ما داده هایی داریم، قرائنی داریم ناظر بر اینکه چرا اتاق فکر ماجرا رو آمریکایی صهیونیستی در واقع تلقی میکنیم. یعنی در واقع اون واقع نگری ایشونه داره در واقع قرائن خیلی مشخص و میدانی مطرح میکنه. یک، اینکه در واقع اگه دوتا گروه داخل سوریه با هم درگیرند به شما چه ارتباطی داره که در واقع دخالت میکنید بیش از 500 بار از طریق آمریکا و اسرائیل بمباران شد زیرساختهای سوریه، فرودگاه‌های سوریه، تسلیحات سوریه. این اتفاق، یعنی اینا طرف ماجرا هستند. یا اینکه در واقع اونجایی که ما خواستیم کمک بکنیم آسمان و زمین سوریه رو بستند و اجازه کمک رسانی ندادن. ببین اینا قرائن، دلالت ها، اون فکت های میدانیه که ایشون میشمارن. اینی که اینا ایشون رو در واقع این مسئله رو برجسته میکنن، در واقع نمیخوان که باز تولید قدرت ما رو داشته باشند، در صدد این نیستن که بگن ایران قوی است، یا در واقع تایید بکنن که آمریکا و اسرائیل پشت صحنه ماجراست.
خب
چه دعوی و چه ادعایی پشتشه؟ عرض کردم یکی این که اینو بریده از متن مطرح میکنن که در واقع یه جورای القا بکنن که جمهوری اسلامی ایران دچار توهم توطئه است، در حالی که همه میدونن ماجرا چیز دیگری است. همه چرا؟ چون تو رسانه هاشون برجسته میکنن که تحریر الشام اصل ماجراست، اسد دیکتاتور بود، ترکیه هم در واقع کمک تسلیحاتی کرد، این وسط آمریکا و صهیونیست کجای کاره؟ اینو اصلا سانسور میکنن که حضرت آقا ابتدای فرمایششون ناظر بر همین فرمودن که ما تبیین میکنیم قسمت‌های سانسور شده رو، که این قسمت سانسور شده کجاست؟ این بمباران 500 مرتبه در واقع از طریق اسرائیل و آمریکا و داده‌های دیگری که عرض کردم خدمتتون.
آیه صدرایی، یکی از پرسش‌هایی که گاهی وقتا ما در برنامه‌های متعددی که داریم مردم زنگ می‌زنن، پیامک می‌دن و سوال می‌پرسن، خوبه امروز از شما بپرسم این سوال رو، که اصلا رسانه‌های بیگانه، رسانه‌های مخالف ایران، از بی بی سی گرفته ایران اینترنشنال تا شبکه‌های آمریکایی سی ان ان و غیره، به چه دلیلی میان بیانات حضرت آقا رو پوشش میدن و به چه شکلی البته پوشش میدن؟ خب اونها که حضرت آقا همیشه مخالف اونها علیه استکبار و دخالت های آمریکا صحبت میکنه، تو این جریان اخیر سوریه هم گفتن نقش اصلی و آمریکا و اسرائیل بازی میکنن، ولی میبینی اونها باز گریز میزنن به فرمایشات حضرت آقا.
بله، عرض بزرگتون که یه سیری در مواجهه رسانه های غرب با رهبران انقلاب ما داشتیم، اینو یه توجهی بهش بکنیم شاید بد نباشه. قبل از پیروزی انقلاب رسانه‌ها به شدت اقدامات و بیانات حضرت امام رو منعکس می‌کردن. ارزش خبری داشت براشون.
بله.
یک اتفاقی در فضای بین الملل داشت می‌افتاد، تو نوفل و شاتو، در واقع جاهای دیگه، حتی حضرت امام هم نشست با خبرنگاران داشتن، خود حضرت امام هم در واقع این تعاملات رو پیش می‌بردن و غرب هم منعکس میکرد.
بله.
یعنی شما تو رسانه های دنیا میدیدید که مثلا آخرین مواضع حضرت امام، بیانات حضرت امام، اینها تو رسانه ها میامند. اونها هدفشون این بودش که در واقع تخریب بکنن، یعنی مدل نشستن حضرت امام، ارتباطاتشون، گمان اونها این بودش که با این عرف و نرم بین المللی فاصله داره و گمانشون این بودش که این میتواند در واقع اثر تخریبی روی مخاطب داشته باشه. اتفاقا برعکس شد. اتفاقا اون ساده بودن حضرت امام، بیان صمیمی ایشون، ارتباطاتشون با مردم، مسئولین، کاملا اون هدفی که غرب از انعکاس پیام و بیان و سیمای حضرت امام داشت برعکس شد. به همین خاطر بعد از فوت حضرت امام و روی کار آمدن حضرت آقا و رهبری ایشون، سیاست غرب در مواجهه با رهبری بایکوت بوده. یعنی اینها تا جایی که توانستن حضرت آقا رو بایکوت کردن، از زمان رهبری ایشون تا چند سال قبل و تا همین الان هم میتونم شما عرض بکنم سیاست بایکوت حاکم هست.
بله.
اما یه جایی شما دیگه نمیتوانی، یعنی در چند سال گذشته به خصوص با ظهور و بروز شبکه‌های اجتماعی و گستردگی فضای رسانه‌ای در سکوهای مختلف، گاهی شما نمیتوانی بایکوت بکنی. ولی من به شما عرض بکنم همچنان فرمایشات رهبری و بیانات ایشون ذیل سیاست بایکوته، همچنان که ما حالا مثلا تو قصه اربعین میگیم اربعین ذیل سیاست بایکوته، ولی بعضی جاها دیگه نمیتوانن اربعین رو بایکوت بکنن. تو ماجرای فرمایشات حضرت آقا هم همینه. تو چند سال گذشته این سیاست بایکوت رو به صورت حداکثری پیش میبردن، حالا که نمیتوانن بایکوت بکنن، سعی میکنن که عرض به حضور شریفتون به نوعی تحریم رسانه‌ای کردن تا اونجایی که بتوانن. بعضی جا دیگه دستشون در میره. اونجاهایی که مجبور به انعکاس هستن تلاش میکنن یا تحریف کنن یا تقطیع کنن یا بخشهایی رو که در راستای اهدافشون هست با یک در واقع انتخاب تیترهای استنباطی که کاملا با روح فرمایشاتیشون مخالف هست رو انتخاب بکنن. و به خصوص تصاویر زمینه‌ای که از رهبری توی خبرها، حتی خبرگزاری بزرگ مثل CNN استفاده میکنن، خیلی ناجوانمردانه استفاده میشه، چون به هر حال افراد موقع صحبت کردن حالت صورتشون ممکنه به گونه‌های مختلفی بشه. کار حرفه‌ای این هستش که شما تصویر آراسته یا معمولی، حداقل اینکه تصویر معمولی از فرد منتشر بکنید. این کار رسانه‌های زرد و سطح پایینه که مثلا تصاویری که فرد حالت صورتش مدار تغییر کرده باشه انتخاب بکنه. خبرگزاری معتبر و بزرگ حتی در خصوص دشمنانشون معمولا این کارو نمی‌کنن، ولی شما ببینید راجع به رهبری تلاش می‌کنن حتی از تصاویری که استفاده می‌کنن، حتما تصاویر استفاده می‌کنن که مثلا سلاح دست ایشون مال خطبه جمعه است، یا تصویر زمینه ایشون اون رنگ آبی حسینی امام خمینی رو معمولا سعی می‌کنن استفاده نکنن، چون یک القای آرامش به مخاطب هستش. این مجموعه اتفاقاتیه که در واقع در مواجهه با بیانات از اتاقا میشه.
خب خیلی ممنون، سپاسگزارم از هر دو مهمان عزیزمون، جناب آقای حسن صدرایی عارف، کارشناس و مدرس رسانه و مدیر مسئول خبرگزاری ابنا، از کارشناسان خوبی که در استودیو در خدمتشون بودیم، و همچنین جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر علیرضا محمدلو، مؤلف و مدرس رسانه. دوستان عزیز شنونده، ممنونم که با ما همراه بودی. در این برنامه نگاهی داشتیم به در واقع تحلیل رسانه‌ای بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و آنچه که در منطقه اتفاق افتاده و در حال وقوع هست. انشالله در برنامه بعدی هم این بحث رو به طور مفصل با بررسی ابعاد دیگه از ماجرا ادامه خواهیم داد. در پناه خدا باشید و خدای بزرگ هر لحظه نگهدار شما.
اون که دست مهربونش مثل دریا تو کبیره، رهبر قبیله اش مردی از نسل قدیره. ما که صبح دل سپردن شعر بودن و سرودیم، زیر بارون ستاره عهدمون رو بسته بودیم. ما که دست روشن مهر رو سر کشورمونه، تن به ظلم شب نمیدیم چون علی رهبرمونه. مثل دریا پاک و زیبا، شعر فردا رو لبامون، یه حضور قرب نوره همه روزا و شبامون. نشونه هجرت گلهاست رد پاهای ستاره، راه روشنی که داریم تا افق ادامه داره.